سلام و عرض ادب به همه دوستان. امشب جلسه 83 رادیو بیدار را داریم با حضور جناب آقای عادل طالبی با موضوع مهارت‌های نرم و اشتباهات برنامه نویس‌ها. عادل طالبی استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، بازاریابی دیجیتال، طرح و برنامه بازاریابی دیجیتال، کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک است. جناب آقای طالبی خیلی خوش آمدید و ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. در خدمت شما هستیم برای مصاحبه و سپس به پرسش و پاسخ با دوستانی که در جلسه حضور دارند میپردازیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنان نادی عزیز و همه عزیزانی که الان لایو ما رو میبینن و همینطور عزیزانی که بعداً صدا یا ویدیوی ضبط شده رو گوش خواهند کرد و خواهند دید. آره، ما چند روز پیش یه رویدادی داشتیم اینجا به اسم کوآپ 7 توی تورنتو. من بودن تقریبا یک سالی نشده، هنوز 10-11 ماه است اینجا هستم و اولین رویداد خودمون رو اینجا برگزار کردیم و خب جناب نادی هم لطف داشتن و دعوت کردن که بیم درباره اینستاگرام صحبت. خب برای من اینستاگرام و دیجیتال مارکتینگ و استراتژی دیجیتال مارکتینگ، کاری که اینجا داریم انجام میدیم، پروژه برای من بهتر بود. منتها حرفمون کشید به ماجرای این که خب من سابقه از برنامه‌نویسی شروع میشه از سال 70 و بعد گفتم که از برنامه‌نویسی اومدم دنیای مارکتینگ و بعدم که خب الان یه کارفرما هستم و کسب و کار آژانس هم دارم و یه سری نکات در برنامه‌نویسی گفتم با آقای نادی و آقای نادی گفت چه نکات جالبی، به خصوص که مخاطبان صدای از عزیزان هستن که به حال حوزه فنی دارن کار میکنن، بعد ندیدیم که درباره این موضوعات صحبت بکنیم. حالا من باز بکنم یا شما سوال میکنید جناب نادی؟ من شروع کنم بگم؟
آره، به نظرم یه مقدمه ای بفرمایید بعد بریم سراغ فرصت.
آره بسیار. مواردی که من اشاره کردم، خب من سعی می‌کنم کوتاه بگم، شما دیگه ماها میریم بالا منبر دیگه پایین آوردن اون سخته، شما یه اینجوری بکنیم من حواسم جمع می‌کنم. آره کوتاه میام. خب من یه معرفی کوتاه از خودم داشته باشم، سابقه ای که داشتم، از کجا آمدم، آمدنم به رشته تا اینجا چجوری رسیدیم. من سال 72 توی همدان در دبیرستان برای اولین بار کامپیوتر رو دیدم. البته من با حوزه تکنولوژی از قبل آشنا بودم، از ابتدای دوره راهنمایی، موقع مدرس ابتدای راهنمایی دبیرستان بود و توی دوره راهنمایی من با علاقه شخصی و جناب آقای بهادوری که رئیس در واقع مالک یا مدیر عامل شرکت نیروی غرب هستن در تهران، ایشون یه نظامی قدیم بودن، پدر من نظامی بود، به پدرم گفته بودن که آره آقای عادل مثلا چه میدونم الکترونیک حوزه خیلی جذابیه این روزها، وارد بود، آینده مال الکترونیکه، هنوز کامپیوتر نیومده، ما بچه بودیم، دوره راهنمایی دیگه بچه 7-8 ساله فکر کنم و کتاب الکترونیک برای ما فرستاد. حتی آشنایی من با فضای الکترونیک اونجا بود، الکترونیک هم که نبود، کیت بود، یه کیتی رو درست می‌کردیم اینها و دیگه شروع شد. بعد دیگه ما یه کتاب بخر و کیت و مهران کیت بود یه زمانی، نمیدونم فلان بود، نمیدونم اکوچنگ بود، یه چایی بود، اینا ما میگرفتیم و مدارس یو ان 66 رو سرهم میکردیم و بعد این چشمک زنا و فیلیپ فلاپ و غیره و آی سی 555 و دیگه یواشاش من به طراحی آمپلیفایر و دیگه خودم رادیو طراحی میکردم، یعنی کاملا طراحی میکردم با ترانزیستور و آشنایی پیدا کردم تو همون راهنمایی و خیلی علاقه داشتم. یعنی اصلا خوره این همین الان چجوری خوره گجت داریم، خوره برنامه‌نویسی داریم، خوره گیم داریم، خوره رمز از ان اف تی، بچه‌ها ماشاءالله همشون تکنولوژی، ما اونجوری بودیم واقعا، همه عشقمون اینا بود. تا من دیگه 7 سگمنت پروگرامینگ می‌کردم، یعنی پروگرامینگ مدارهای الکترونیک هم کار کردم تو دبیرستان اول، دوم دبیرستان، دوم دبیرستان بس به اتفاق ما راهمون افتاد به یه جایی به اسم اتاق کامپیوتر. برای اولین سال کامپیوتر در سوم دبیرستان الزامی شد تو کل کشور و مدرسه ما در مدرسه دکتر شریعتی همدان یه سایت کامپیوتر زدن و ما شنیدیم یک دستگاه عجیب اومده. برای شماهایی که اینو میشنوید خیلی احمقانه یا کودکانه ممکنه به نظر برسه، اما من لحظه ای که من یادم، اولین کلیدی که انگشت من باهاش تماس گرفت روی کیبورد H بود، حرف H، و موقعی که من حرف H رو روی کیبورد زدم و H روی مانیتور تکرنگ کامپیوتر IBM 8088 نشست، از وحشت پریدم عقب. چون کسایی که 7 سگمنت پروگرام کردن میدونم، ما ماشین حساب هم طراحی می‌کردیم، یه برد ساده با 10-12 تا کلید، 16 تا کلید مادنات من طراحی کرده بودم، برای اینکه روی 7 سگمنت شما یه دونه فقط چیز بیاد، یعنی مثلا این کلید بیاد اونجا، چقدر جریان داشت. ایچ رو دادم دادم اش نوشت، وحشت کردم، اوف این چیه، این همه کلید داره، چجوری اینا در واقع پروگرام میشن و سکونس ها شروع میشه. بعد دیگه بقیه کلوش رو ام زدم، آ زدم، فلان، اه هر چی میزنی اونجا همین شیفت کش نکرده بودی. و اولین سابقه نزدیکی و ارتباط من با کامپیوتر از اونجا شروع شد و من دیوانه کامپیوتر شدم. و اواخر سال دوم بود که اینا خود یعنی قرار بود برای سال سومیا که ما بودیم اینا رو بیارن. دیگه سال سوم ما برای اتاق کامپیوتر تونستیم بشیم و دیوانه‌وار کد نویسی می‌کردیم. تو همدان هیچ جایی برای برنامه‌نویسی نبود. من اومدم تهران با اتوبوس و کل انقلاب رو گشتم، یک کتاب جی دبلیو بیسیک پیدا کردم و یک کتاب اسمبلی. گفتم کتاب کامپیوتر هر جا میام گفتم نداش، یه جایی دیر زمینی بود، خلاص دو تا کتاب به ما دادن، جی دبلیو بیسیک و اسمبلی. و اومدیم همدان و اولین زبانی که من یاد گرفتم جی دبلیو بیسیک بود. در کمتر از یک ماه من بازی می نوشتم. قبل از اینکه در واقع من انگشت رو زدم اومدم کتاب رو خریدم برگشتم، قبل از اینکه به کامپیوتر کار بکنم من یه بازی نوشته بودم خودشو و سال سوم اون کلاهی که نوشته بودم آوردیم پیاده کردیم و اولین بازیم رو من اونجا نوشتم. بعد که دیگه با جی دبلیو بیسیک همه چی یاد گرفتیم رفتیم سراغ اسمبلی، زبان دوم و اصلی که من یاد گرفتم و سالا باش با من اسمبلی بود، پروگرامینگ می‌کردیم. و دیگه برنامه‌نویسی من از سال 73 رسما شروع شد. 74 هم که دانشگاه تهران شمال رشته مهندسی کامپیوتر گرافیک نرم افزار قبول شدم و دیگه برنامه‌نویس بودیم اون موقع. یعنی کدنویسی می‌کردیم، برنامه‌نویسی می‌کردیم، دمو پروگرام می‌کردیم، مانیتورهای ای جی ای رو کدنویسی می‌کردیم، ایران سیستم. اینا رو دارم میگم اونایی که برنامه‌نویسی می‌دونن از کجا شروع کردیم. یعنی قشنگ با خاک خاک ما شروع کردیم و به قول این فوتبالیست‌ها در کوچه‌های خاکی نمی‌دونم جوادیه. یعنی اینجا کوچه‌های خاکی جوادیه است. و اومدیم جلو. دیگه سال 76 من با وی بی 6 و دیتابیس اکسس نرم افزارای حسابداری مینوشتم. سال 70 و پیش با اینترنت هم آشنا شدم. سال 79 اولین وبسایتم رو طراحی کردم برای خودم، تکواندو کار بودم، انجمن تکواندو ایران، 50000 تومان گرفتم. دامنو هاستم 50000 تومان گرفتم، یه هاست 50 مگابایتی بود اگه اشتباه نکنم، 78 تومان دامنو هاست شد. و بعد دیگه کار من همزمان هم توسعه نرم افزار اتوماسیون اداری بود که خیلی نرم افزارهای حسابداری، مالی، انبارداری، تولید و الی آخر برای کارخانه‌های مختلف تکنولوژی دورنا که احتمالاً خیلی‌ها می‌شناسنش خدمتتون عرض کنم که نیلو، ببخشید نیلو رو اول ما نوشتیم، دورنا مال بوی باقاینا بود که پسرش بود. و بعد اینطور کارخانه‌های مختلف صنایع روشنای حمید و و غیره دیگه نرم افزارهای حسابداری، مالی، اداری، اتوماسیون در دیگه را دست ما بود، خوره ما، خوراک ما بود. و اسکیول سرور اینا هم که شروع کرده بودیم دیگه، طراحی سایت شروع کردیم. سال 82 ife.com رو آوردیم بالا. بعد من کارمند بودم، ife.com رو آوردیم تو علامه تهاجمی بالا. و و و هم که اومد تا سال 92 من 118 تا فروشگاه اینترنتی و وبسایت بالا آورده بودم، خودنویسی کرده بودم، برنامه‌نویس بودم. و سال 92 بود که برنامه‌نویسی رو دیگه گذاشتم کنار، رفتم دوره MBA. و سال 94 اومدم استارتاپ تیزلند رو انداختم، استارتاپ تیزلند خودم خود نویسی کردم. و بعد از تیزلند دیگه دست به کد نشدم، یعنی بقیه کارامو دیگه دادم به شرکت‌ها و برنامه‌نویسی تیم برنامه‌نویسی داشتم و تا الان هم همینطوریه. دیگه برنامه‌نویسی نمی‌کنم، حتی برنامه‌نویسی از شما نمیره. می‌دونی من همیشه یه وقتی میگم قماربازار رو دیگه معتاد رو دیگه نمی‌تونن ترک کنن، برنامه‌نویسی ترک نداره. یعنی شما حتی 36 سالت هم میشه مثل من، تیم برنامه‌نویسی هم داری، با شرکت هم کار میکنه، هم کار برنامه‌نویسی هست. آخرین باری که من کوئری اسکریزم همین امروز صبح بوده، بعد قبلش دیروز بوده. یعنی یه جور اعتیاده که کارا رو خودت حتما یه کوئری رو باید بزنی، یه دو تا خط کدی باید بنویسی و خیلی از کارا که با اکسل میشه انجام داد من کد میزنم بعد با اینکه میشه، یعنی عادت میکنه دیگه، اون عادت از سرت نمیافت. ولی خب به شکلی حرفه‌ای بخوام برای دیگران منبع درآمد باشه، نه. باقی مادیش صحبت میگم در مورد اشتباهات خودم به عنوان برنامه نویس. حالا اینا رو گفتم که آقا اگه من هر فوشی دارم میدم، هر چی میگم فوش برداشت میشه، فوش نیست به خدا. درباره اشتباهات عادل طالبی میخوام صحبت کنم. عادل طالبی چرا 15 سال 16 سال بهترین برنامه نویس بودم واقعا تو ویدیو 6، نمیگم بهترین، ولی اگه 10 نفر تو ایران کد نویس بودن، من هنوز در اصل حسابی سال 76 نمیشم داره کار میکنه. ما آخرین آپدیت مون سال 82 شمسی بوده برای نرسه حساب داریم، یه دونم آپدیت تقریبا فقط برای ویندوز ایکس سال 85 و از سال 85 تا حالا تغییر نکرده. هنوز نرم افزار حسابداری من داره اجرا میشه تو ایران. خب ملت با وی ام ویر حسابداری من میارم بالا، به حسابداری دیگه نمیرن، میدونی؟ یعنی با وی ام ویر ویندوز ایکس پی میارم بالا، روی اون حسابداری تا شبکهش دارن میارن بالا، ولی در واقع حسابش عوض نمیکنن. هم الان اسمش شده پروداکت منیجر، الان اسمش شده یو آی یو ایکس. همه کارام خودم میکردم لامصب، یعنی الان من یو آی یو ایکس نرم افزار حسابداری خودم از نصف بیشتر نفع زایی دیدم بهتره هنوز، یعنی بعد از 20 سال. تعریفم نمی کنم، هست میتونم نشون بدم، کاری هم نداره. و کدومیت بودیم، هنوز هم کدهایی که نوشیم، سایت هایی که نوشیم، استارتاپی که راه انداختیم، فروش هایی که راه انداختیم هنوز هست. بعد هم خود دیجیتال مارکتینگ هم بهش چسبوندیم و داشتیم انجام دادیم. برای چه که میگم فقط در حال خودم دارم میگم، منتها تکرارش رو زیاد میبینم. آدمی که توی برنامه نویسی به هر حال خیلی توانمند بوده، پروژه بزرگی رو انجام داده، چه شخصی، چه تیمی، چه شرکتی، و الان که به پشت سرم نگاه میکنم میبینم اشتباهات بسیار بزرگی داشتم و الان میخوام اشتباهات خودم صحبت بکنم و بگم آقا این اشتباهات عادل طالبی داشت رو عزیزان من شماها نداشته باشید، این اشتباهات باعث شد که من نتونم موفق بشم. مهمترین اشتباهی که ما برنامه نویس ها و توسعه دهندگان و دیولاپر ها، حالا تو هر حوزه میخواد امنیت، شبکه، هر چی باشه، اینه که خودمون رو خدا فرض میکنیم، فکر خیلی خفنیم، در صورتی که به طور قطعی چی نیستیم به جز یک ابزار. من اینو خیلی دیر فهمیدم متاسفانه، کاش زودتر میفهمیدم. بهترین برنامه‌نویس جهان هم که باشی، فیسبوک رو هم کد نویسی بکنی، کورهای نمیدونم گوگل رو، چندان به ویندوز اینا هم که بنویسی، تو فقط یه آچار هستی، نهایتاً آچار فرانسه، هیچ گوش دو سو، یکیمون آچار آلن، هم واسه آچارایی، ولی دهش ما فقط ابزاری. یه جذبی من گرفته بود، من رو کسیم خیلی خدایی، ما بهترین، ما این که بقیه رو پول دار میکنیم، ما نباشیم همه میمیرن، هیچ اتفاق. امروز میگم برنامه نیست اماد نباشه، در روی عادل طالبی ها صحبت میکنم، ما یه وقت خودتون نگیرید، هیچ اتفاقی نیست، ما نهایتا یه دونه آچاری، یه پیشگوشتی هستیم. تصور خیلی عجیب و غریب خودتون نداشته باشید، اگر مارکترها نباشن، اگر استراتژیست ها نباشن، اگر سرمایه گذاران نباشن، ما هیچی نیستیم. اینو فراموش نکن. اشتباه بزرگ من این بود که فکر کنم خودم همه چی دارم، در اصل که ما هیچی نبود. این اولین اشتباه. دومین اشتباهی که درباره خودم خیلی متاسفم که داشتم و چقدر دیر فهمیدم این رو، این بود که ما اصلا مهارت نرم نداشتیم، اصلا مهارت نرم نمی‌فهمیدیم، اصلا میگفتن نه نبود. ببین در اینترنت بود و میشد سرچ کرد، ولی من همش داشتم اسکیول سرور می‌خوندم، من داشتم چون کد نویسی می‌خوندم، من داشتم ببینم دات نت فور می‌خوندم، سیتاز اومد و همین فقط چیزی در تو تخصص آقا یه کتاب مذاکره هم بخون. مثلا بخش مهمی از عدم موفقیت های من در شرکت هایی که باشون کار می‌کردم، در تیم ها و علاقه، مال همین مهارت نرم بود، مال عدم آشنایی با کار تیمی بود، مال عدم آشنایی با موضوعاتی مثل رهبری بود، رهبری تیم، رهبری سازمان، کار تیمی، کار گروهی، گزارش نویسی، مستندسازی. اینا مهارت هایی که ما نداشتیم. بهترین برنامه نویس هم که باشی، تو دوره خودت هر کی هم برای گفتن که داشته باشی، اگر مهارت هایی نداری هیچی نمیشه. این بزرگترین و سخت‌ترین و تلخ‌ترین آموزه من بود. اگر من مذاکره بلد بودم، اگر من مطالعه می‌کردم، اگر من اندکی بازاریابی بلد بودم، اگر من در سال 82 بزرگترین سایت ایران میتونستم بنویسم، چون کدنویس قدری بودم، ولی فهمی از بازار نمی‌فهمیدم، اون چرتن به ایده‌هایی که زمان می‌رسید به هیچ وجه موفق نمی‌شد. در اصل دوران طلایی بودیم، یعنی حداقل ماها بودیم، الانم بچا دوران طلایی هوش مصنوعی ان، حواستون باشه یه دوره طلایی دیگه شروع شده، انقلاب دیگه می‌دونید دیگه، یه انقلاب، انقلاب اینترنت بود که اعتبار رو سرش داد و الان دارن میگن آقا هوش مصنوعی واقعا یک انقلاب داره و همه چی کنفایتون داره میشه، و کسانی که امروز صدای منو دارن میشنون حواستون باشه، کسانی که سوار این موج بشن برندگان فردان. ماها حواسمون نبود، اون روزی که باید روی موج بودیم و اتفاقا رو نوک قله موج هم بودیم، همه چی هم بلد بودیم، جوان هم بودیم، پر از خلاقیت، پر از ایده، پر از انرژی، پر از توان، مهارت‌هایی نداشتیم و شکست خوردیم. شماهایی که امروز هستی یادتون باشه، مهارت‌هایی نداشتیم که ما رو بزرگ می‌کنه، نه برنامه‌نویسی، نه تعداد خط‌های کدی که نوشتیم، نه چه می‌دونم سرعتی در کد نویسی داریم. افرادی که مهارت‌های نرم دارن خیلی راحت‌تر پیشرفت می‌کنن. این هم یکی از آموزه‌های تلخ و بسیار بسیار مهم من بود. یک اشتباه بسیار بسیار بزرگ دیگه هم من میکنم، الان خدا شکر کمتره، ولی در مان من معصوم بود، ماها چیزی رو که بلد بودیم به دیگران یاد نمیدیم، خفیف بودیم، یک کسی چیزی یاد نمیدیم از ترس اینکه رقیب برامون درست نشه، اصلا نمیفهمیدیم که آقا ما در یک اکوسیستم داریم کار میکنیم، هر چند اکوسیستم بزرگتر بشه ما موفقیم، مثل کشتی میمونیم. شما یه کشتی قایق کوچیک سوار باشی، با یه موج تپ 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 میخوری زمین، میخوری زمین، برمیگره غرق میشی، ولی این کشتی بزرگتر بشه، بشه کلجی، بشه مثلا چه میدونم لنج، و این احتمال غرقش کمتره. اگه بتونید کشتی بزرگترش بکنی، هر چقدر افراد بیشتری تو حوزه تو متخصص بار بیاری، کمک کنی دیگران بزرگ بشن، این کشتی رو بزرگتر کنی، میشه کشتی قاره پیمایی که با بزرگتر دیدید دیگه. این موجهای دریای شمال، اگر نمیدونید برید دریای شمال رو تو اون حد فاصل اسکاندیناوی و شمال انگلیس تو یوتیوب سرچ کنید، موجهای میاد مثلا به ارتفاع 50 متر 40 متر، این کشتی‌ها میرن بالا، ولی چیزی تو نمیشه، غرق نمیشن. به خاطر همینه که من میگم آقا بزرگترین اشتباه من یکی این بود که به دیگران کمک نمیکردیم بزرگ بشن. البته خدا رو شد الان به مدد شبکه‌های اجتماعی و الاخر این امکان فراهم شده، ولی هنوز همه کار نمی‌کنن. من پیشنهاد میکنم اون چیزی که بلدیم و آموزه ها و یادگیری هامون با دیگران به اشتراک بگذاریم. این به اشتراک گذاری و من اسمش رو گذاشتم چرخه یادگیری، این چرخه یادگیری رو هل دادن باعث میشه که هممون با هم دیگه بزرگ بشیم. هر چقدر اکوسیستم بزرگتر بشه رقیب بیشتر نمیشه، فرصت های شما برای رشد بزرگتر میشه. این اشتباهی بزرگی که من بود که رو تونیم برای صحبت بکنم و همه کسانی که جوان هستن با آماده با توان بسیار بالا دارن تو حوزه تکنولوژی کار میکنن اشتباهات ما رو تکرار نکنن. یعنی کف شما باید سقف اوج ما باشه، کف حرکتی شما، نقطه شروع شما باید سقف توان و رسن ما باشه. و امیدوارم که اشتباهات ما رو تکرار نکنیم، مهارت های نرم بهش توجه بکنیم، مهارت مثل مذاکره، مثل بازاریابی، مثل بحث مثل پروداکت، مثل یو آی. میگید آقای طالبی من فقط یه برنامه‌نویس ساده ام، من یه طراح ساده، من بک اند دیولپر، بک اند دیولپری که بازاریابی میداند بک اند دیولپر بهتری است تا بک اند دیولپر. مثل سئو کاری که در واقع کدنویسی میداند موفق تر است از سئو کاری که کدنویسی نمیداند. یا مثلا دیجیتال مارکتینگ خودم دارم میگم که دیتابیس میداند، حتی الان که لوتر استودیو آمده، حتی الان که پاور بی آی رو داریم، هنوز هم برخی از گزارشات رو واقعا بدون اسکریپت و کوئری زدن و تیبل زدن و نمیدونم و الی آخر تیبل موقت نمیشه در آورد. یعنی یه سری از کارها مثل اتوماسیون های خاص با نرم افزار خیلی زیاد دارن، هنوز کد نویسان که میتونن یه پروژه جلو برن. خب اگر در واقع این مهارت نرم هم شما برای فهم درستی از اینا داشته باشید موفق ترید. یا چه فعالیتی شما این کار میکنید، چه دیوآپ کار میکنید، چه کد نویسی میکنید، چه تو هر حوزه کار میکنید، مهارت‌های در واقع میان رشته‌ای هست، افراد میان رشته‌ای هستن که موفق خواهند در دنیا. و توصیه میکنم که از تجربات ما استفاده بکنید و اشتباهات ما رو تکرار نکنید و به موضوعاتی بجز حوزه تخصصتون هم توجه بکنید. من میگم این که من الان دوست دارم درباره صحبت بکنم اینه که به عنوان یه برنامه نویس اینو میگم، کسی که سالیان سال برنامه نویسی کرده و غیره، یکی از اشتباهات خود من در ابتدای راه این بود که خیلی عجول بودم. یعنی همش می‌خواستم دیده بشم، موفق بشم، خفن باشم. بعد آخر کمی صبر می‌کردم، اگر کمی پخته‌تر بودم احتمالاً موفقیت بیشتری می‌دیدم. تا من که فقط دنبال رشد و ارتقای خودم و فقط در ابتداترین زمان فکر میکنم که یه مقدارم به خودتون وقت بدید. یه اشتباه دیگه هم داشتم، این که خیلی کار کردم، خیلی کد نویسی کردم، عشق و حال نکردم. آقا برای عشق و حالتون در جوانی وقت بدید. الان من سن نپوی خود رفته بالا، بالاخره درآمدی هست، بالاخره توی کانادا شرکت شما آپتیمون زدیم، استادم تو ایران داریم، آژانس منظم رو داریم، درآمد هست، پول هست، امکانات هست. ولی راستش بخوای همین امروز من مثلا کباب خوردم، کبابی که امروز خوردم مزه کباب جوانی زبون دیگه کن شده. ببینید هیچ کو خوردن. آقا در جوانی عشق و حالتون هم بکنید. برای عشق من همش کد می‌زدم، رکورد دارم 51 ساعت چی با چای، ما تو ارگان هستیم، با چای 51 ساعت کد زدم یک کله تا بتونیم پروژه رو برسونیم. آقا نکنید، به لذت ها، به تفریح ها، خدا رو که الانم تفریحات اینا خیلی جامع‌تر و باثر شده، به تفریح و زندگی هم بپردازید. چرا من در جوانی به اندازه کافی آهنگ گوش، الان آهنگ گوشمون حوصله‌ام سر میره، موسیقی رو دیگه نمی‌بینم، گوشمون خسته میشه، مغزمون خسته. وقتی که جوان‌تر هستید از موسیقی لذت ببرید، از لذت‌های دنیوی، از دوستی‌ها، از با هم بودن‌ها، برید کافه، برید بیرون، برید پارک. اون موقع من اینو حماقت می‌دونستم و گذرونی و حد تلف کردم می‌دونستم، اشتباه می‌کردم. امروز دیگه تو 47 سالگی لذت بردن سخت شده. بله با بچه‌م لذت می‌برم، ولی از لذت بردن بچه‌م لذت می‌برن، از لذت بردن همسرم، از لذت بردن، ولی اون لذت رو اون موقع میتونستم ببرم رو نبردم. من توصیه میکنم متخصصین ما، برنامه‌نویس ما، یه مقدارم به لذت بردن از زندگی و از امروز و از حال توجه ویژه داشته باشم. و آخرین نکته‌ام بگم و دیگه تمام کنم قبل از اینکه نادی دستش رو تکون بده برامون، یکی از اشتباهات بسیار بزرگی در جوانان ما به خصوص خیلی داره موج میزنه، نارضایتیه. بله منم میدونم آقا مملکت واقعا مشکلات اقتصادی داره، نه فقط تو همه جای دنیا مشکل دارن همیشه، ولی در مجموع این حرف من نیست، شما تو اینستاگرام هم میدونید زیاد میشنوید، یا همون یه کتابی بود آرینه قلم بود یا اسمش چی بود، اسم خدا یا چی واقع بینی یا همچیزی، اگر مال انشالله آرینه قلم بود، کتاب خیلی معمولی هم بود، خیلی اندازو خرج خیلی چی بود، میاد بحث میکرد که آقا نسبت به 50 سال پیش، نسبت به 100 سال پیش، نسبت به 500 سال پیش واقعا زندگی راحت تر شده. همین امروز من به یکی از دوستانم یه کلیپی رو فرستادم که اونجا یه آقایی میگه آقا 50 سال پیش شیشه دوش نداشت، میشه آب گرم چیزی تقریبا داشت، آقا شما دوش آب گرم دارید ببینید. همین یه دونه ما امکان، یا مثلا خود ماها سال 73 و 4 که کد نویسی می‌کردیم اصلا چیزی به نام اینترنت نبود. ما یه کتاب کتاکلفت پی سی اینتر من خریدم 16500 تومان، نباشید 16500 حقوقم بود، یادم نمیاد الان شکم دسته، خلاصه 15500 حقوقم بود، الان میگم 16000 تومان من گذاشتم، یعنی یک ماه حقوقم بود، 1000 تومان هم روش گذاشتم و رفتم یه کتاب خریدم. ببین یه کتاب الان پوشه ای بوک های شما رو نگاه کن چقدر کتاب نخونده دارید. ببین همین این کافیه برای اینکه بفهمید که چقدر شما امکانات دارید. یوتیوب رو دارید آقا، همین الان شماها نسبت به پیرمردای مثل من خیلی جلوتر از مایید، خیلی امکانات دارید و این واقعا یه فرصه طلاییه. هم سنتون عالیه، هم انرژی بالا دارید، هم مغزتون پیشش داره. اجازه ندید ناامیدی غلبه کنه بهتون. فقط کسانی که همش غم و غصه می‌خوردن و در دیگران هم غم و غصه رو تزریق می‌کردن بازنده بزرگن. چه کسانی که تحت تأثیر اونا نمیام اوضاع خوبه ها، ولی زیاد دارین مونتا اسیر غم و غصه و ناامیدی نشید، چون ناامیدا بازندن. ولی اگر امید داشته باشی، اگر تلاشتون رو ادامه بدید، احتمال موفقیت هست. حداقل امیدوار بودن اجازه میده که امروز حس بهتری داشته باشیم و ضمن اینکه اگر این فرصت رو داشته باشیم و ادامه بدیم، فرصتی اگر پیش بیاد روزنه که بپرید. آدم ناامید بالاش، کسی که بال نمیزنه تمرین نمیکنه، اگر فرصت فرار از قفسی، فرار از چیزی اوج گرفتن پیش بیاد نمیتونه استفاده کنه، چون بالاش اجازه نمیدن. اگر امیدوار باشی و تلاش بکنی فرصت پیدا کنی میتونی استفاده کنی. بنابراین اینا رو هم بهش حتما حتما توجه بکنید. و آخرین صحبت واقعی من بکنم، بعضی از برنامه‌نویس‌ها ارتباطات رو جدی نمیگیرن، ایونت و رفت و آمد. اتفاقا بیشتر از کدنویسی شماها یادتون باشه دیدید دیگه، میگید فلان هیچ چمالیش نیست تو فلان جا تو اسنپ تو. من خیلی وقتا میشنوام میبینم ما، خب منم مشاورم توی شرکت مختلف، شرکت بزرگ، هلدینگ ها و غیره، تو مارکتینگ و استراتژی. یه وقتی میگن آقا تو ببین مثلا فلانی کنی، مثلا نصف من بلدی بلد نیست، میگم ولی اولش حرف زدن بلدی، اولش ارتباطات داشتی، اولش دوستای اینجا داشتی، معرفیش کردن، تنظیمش کردن. حتی شاید باور کنید من استرالیا رفتم 2 ماه پیش، 3 ماه پیش گوگل رو رفتم، کنوا رفتم، خدمتتون عرض کنم که اطلسیان رفتم، جیرا بچه‌ها میشناسن، ترلو و الاخر. شاید باورتون نشه کارکنان ترلو میتونن یه نفر معرفی کنن دوستاشون، اون شخص بیاد و کار بکنه بهش $5000 استرالیا میدن. حتی تو استرالیا هم تو شرکتی به این بزرگی همین رابطه و دوستانن که هم دی معرفی میکنن. و بعد گفتم چرا، گفت بخاطر اینکه اینها بهتر تیم میشن و خوب اینترودوس میکنن، ما چه فنی رو میتونیم با آدم یاد بدیم و میتونن یاد بگیرن، ولی ارتباط گرفتن نه. این آدم تونسته با این آدم ارتباط بگیره و اعتماد یه نفر رو جلب کنه، پس ما میتونیم اعتماد جلب کنیم و اونم میتونه اعتماد رو جلب کنه. میبینی چقدر نکته جالبی بود تو منابع انسانی. من نوشتم توی لینکدینم، گفتم آنچه که من رفته بودم برای بحث سرمایه گذاری و استارتاپ و تحقیق بازار استرالیا، اما آنچه که یاد گرفتم HR بود و نکات بسیار زیاد در HR شده بود که یکیش همین بود، ارتباطاتون رو حفظ کنید عزیزان من. هر چقدر ارتباط، حتی در استرالیا، حتی در کانادا که من حالا آمریکا هم شنیدم، ولی در کانادا هم با ارتباط. دیشب ما توی جمعی بودیم از دوستان کدنویس قدیم 30 سال پیش و یکی از خانم ها تشکر کرد از شهره خانم، گفت شهره جان منو از شرکت قبلی که خیلی راضی نبودم معرفی کرد به شرکت فلان که یکی از شرکت بسیار معروف کانادا هست، بعد 12 سال اونجا کار کرده اومده تو یکی شرکت. میخوام بگم تو کانادا دوستان هستن و کسایی که باشون ارتباط دارید میتونن فرصت های فوق العاده رو براتون فراهم بکنن. این ارتباطات و اعتماد جلب کردن ها رو حتما بهش توجه داشته باشید. امیدوارم براتون این صحبت هایی کردم مفید بوده باشه. اگر اصلا یه خورده تند صحبت میکنم یا کلماتی به کار میبرم یه خورده تند و بعضی مثلا بعضی میگن توهین آمیز بوده، مثلا آقای طالبی داری به برنامه توهین میکنه برنامه، نه به همه نمیگم، همه نه، افرادی مثل خودم اگر احیانا تو شنوندگان هستن اشتباهات ما رو تکرار نکنید. عذرخواهی بنده رو بابت تند صحبت کردن از هر دو منظر، هم کلمات تند ادا میکنم هم واژگانم تنده، عذرخواهی بنده رو بپذیرید.
خیلی خیلی ممنون از شما، خیلی لطف کردید، مرسی. البته من 4-5 تا اینجا نکته نوشتم که از خدمتتون بپرسم، ولی قبلش اگر که دوستان صحبتی دارن یا سوالی دارن اولویت با دوستان باشه. دوستانی که میکروفونشون بسته است میتونن که هند ریز بکنن، اگر که نپرسیدن من این کنم از تاریخچه برنامه نویسی شروع بکنم که فرمودید یادمه که یه کنفرانسی در دانشگاه سند شریف برگزار شد همون سال 74، منم همون سال دانشجو بودم. بعد چون میدونستم که متوجه نمیشم این سمینارهایی که دارم برگزار میکنن، با یه واکمن ضبط میکردم که بعدن چندین سال بعد این ضبط شده یه واکمن رو گوش میدادم، تازه متوجه میشدم که اون سال اینا چی گفتن. یه چند تا انتشارات کامپیوتری بودن که از اونجا کتاب گرفته بودم و همینجوری که شما میگید با جی دبلیو بیسیک و کیو بیسیک و اینا حتی شروع شد و حالا قبلش هم حکل کومودور و نینتندو و اینجور آتاری و اینا بود، ولی دیگه با پی سی آی بی ام مثلا پی سی پی اس وان و پی اس تو شروع شد. و حالا یه جالبی که با این خاطره رو میخوام بهش اضافه بکنم، یه کامپیوتر بود پی اس وان که داس 5 بود اون زمان و بعد داس 6 تازه اومده بود، یعنی همه چیز تکست و اینا. بعد من جرأت کرده بودم که این داس 5 رو فرمت کنم بکنمش داس 6، چند تا فلاپی بود. بعد کلش که فرمت کردم دیدم با ویندوز اومد بالا و بعدن که سرچ کردم دیدم که این ویندوز 1 روی بایاس کامپیوتر پی اس 1 وجود داشته مال آی بی ام قبل از اینی که مایکروسافت ویندوزشو بده، یعنی فروخته بوده به آی بی ام، ام اس ویندوز نبود و اون اومد بالا. اینم یکی از این خاطرات هست که می‌خواستم مکمل خاطرات شما بشه. حالا جالبه این صحبت بست کنه به اون مراحل زندگی که گفتید، خیلی جالبه که خیلی از بچه‌ها که تازه اصطلاحا نوجوانن و به جوانی میرسن خیلی بحث تکنیکال خیلی علاقه دارن، فکر میکنم باید عمیق بشن سرشونو بندازن پایین، اصطلاحا مخصوصا بچه‌هایی که درون‌گرا‌ن میرن تو عمق کد یا حتی حالا امروز روز تو مثلا چت جی پی تی و ته یه چیزی رو در بیارن، بعد از یه مدتی میبینن که نه تازه باید بیان بالا ببینن که دنیا چه خبری، بیان روی آب. اصطلاحا ما یه اصطلاحی داشتیم به اسم، یکی از این اساتیدمون درس میداد میگفت که اصطلاح اکسپلوریشن و اکسپلوتیشن، ما اول باید اکسپلور کنیم که اصلا دنیا چه خبره، کجا رو باید بریم سراغش، بعد اکسپلوت باید بکنیم که عمقی استخراجش بکنیم. و این مراحل زندگی حالا هم توی ایران تو همه جای دنیا منظورمه، ولی ما چون از ریشه ایران اومدیم ایرانو مثال میزنم، هستن بچه ها هم توی کانادا، چون کسایی هم که اومدن اینجا حتی به سال اومدنشون مشخصه که چه مثلا چه دانشی دارن، چه اسکیلایی دارن و این مهارت‌ها هم که موضوع اصلی این برنامه است خیلی مشخص میشه. شاید مثلا به ذهنمون میرسید که برای دوستان نسبت به اینی که چند وقت اومدن اینجا دوره‌های مختلف بشه گذاشت. این مهارت‌های 4C که رو سافت اسکیل هست که کامیونیکیشن، کلابوریشن، کریتیویتی و کریتیکال تینکینگ خیلی روش تاکید میشه و اینی که باید بهش برسیم و به درستی هم روش تاکید میکنید. و مثلا برای فنون مذاکره که برای کامیونیکیشن هست چقدر اهمیت داره، و کلابوریشن هم اشاره کردید، اگر که ما همکاری داشته باشیم با هم تیممون قوی تر میشه. و اون کریتیویتی که یکی از خصوصیات ما همه ایرانی ها هست دیگه، اون خلاق بودن. و کریتیکال تینکینگ، البته کریتیکال تینکینگ اینجا فکر میکنم یه ذره خطرناک هم هست، اگر که یه ذره خارج از قاعده
سیستم،
آره خارج از سیستم، دیدم که توی خیلی از شرکت ها
درست هم اصلا کار درستی میکنن. ببین سیستم ها به انسان ها اولویت دارن برای رشد، برای توسعه، برای موفقیت. ممکنه تو خیلی خلاق باشی، من اینو قبلا به تجربه فهمیدم که ستاره ها رو با آوردن تیم رو بین میبره، باید تیم همسان باشه، حالا یا همه ستاره باشن و یه دونه تکس اینا میزنه تیم. من اوایل فکر می‌کردم مثلا خوب میارید برگردن گل بده بکشونه و بقیه اون رقابت، بعدم فهمیدم نه، ستاره ها اتفاقا باعث هم خودشون از بین میرن. چرا؟ چون اسمشون خیلی خفنن، خودش خراب میشه و هم در واقع تیم از بین میره، چون اصلا به اون نمیرسیم یه همچین چیزی. و آره این خیلی نکته مهمیه که سیستم اولویت دارد بر انسان،
خیلی عالی. و من سوالات بقیارم که حالا بحث ریفرال بود، ولی دوستان اگر که سوالی دارن خیلی عالیه که بپرسن اینجا یا هند ریز بکنن.
سوال بپرسیم ازشون، نظر چیه؟ بریم با بچه‌ها شروع کنیم.
آره محمود جان، فکر میکنم که بعضی موقع اگر که حالا امکان صحبت داشت باشن چه عالیه.
داره آقا امکان صحبت داره محمود. من همین چند وقت پیش بود با هم دیگه آره نشسته بودیم داشتیم گپ می‌زدیم، چقدر آدم خوب و مهربان و کمک کننده ایه و داشتن دوستان این چنینی در اینجا خیلی خوبه. حالا تا بقیه ارادت،
حالا اجازه بدید من فقط گوش کنم فعلا.
نه والله می‌خوام بشنویم، می‌خوام از اشتباهات تو هم بشنویم. مون دیجیتال مارکتری که اومد به کانادا، آقا حتی محمود بشاشم مو داره لعنتی به جان خودم، چون فقط 5 سال پیش اومده یک موهای سفید شده ها. اگر 5 سال زودتر اومده موهاش سیاه هم بود، بهت تضمین میدم مثل نادی. آقای بشاش، با یه دوستی داشتم صحبت میکردم از خاطرات گذشته از بی بی اس ها میگفت. از تو
از چی میگفت؟
بی بی اس بود چی بود قبل از اینترنت؟
بله ندارایانه فکر میکنم یه سیستمی داره.
بله آقای بشاش میگه قدیمی هاست،
تکست بیس بود
دقیقا.
بله بله اون موقع تکست بیس بود و مثل فرومانن بود تقریبا. خیلی سوالات اونجا مطرح میکردیم. من یادم اگه یکی از مشکلات اصلی که من داشتم اون موقع، که خب حالا تو بحث وب که راه افتاده بود، ساخت فایلای جیف بدون بکگراند یا ترانسپرنت بود، یعنی ابزارش ما نداشتیم. و یادمه که اونجا من این سوال مطرح کردم و اینجوری هم نبود که سریع جواب بگیری، ممکن اون چند روز بعد طول بکشه یه نفر یه جوابی بده. بعد خلاصه من اونجا فکر کنم یه ابزاری معرفی کرده بودن که مشکل من برطرف کرد. آره
من اونجا اشتباهات خودت بود، اشتباهات آره فکر کنم ماشاءالله پدر خاطرات دیجیتال مارکتینگ حساب میشه با خبرنامه. یکی از این دوستمون میگفتش که در واقع محمود بشاش کسیه که حداقل 20 سال داره ایمیل میفرسته واسه من. صحبتی شد استمرار بود و ادامه دادن بود و یعنی در واقع شاید تعریف میکرد، میگو محمود یکی از ویژگیاش اینه که استمرار داره و روی نقطه درستی که با وای میسته ادامه میده و خیلی صحبت جالبی کردیم. اما تو هم این مواردی که من گفتم رو دیدی یا نه محمود؟ یعنی چه که من گفتم یا مثلا کجا فکر میکنی اشتباه بوده؟
واقعیتش اینه که شما فرمودید کاملا درست، یعنی فکر کنم همه ماها اینا رو به یه شکلی تجربه کردیم دیگه توی این مدت. این که بچه های تکنیکال خب به قول شما خیلی وقتا فکر میکنن که همش همین هستش و دانش فنیشون برگ برنده میتونه باشه، حالا اگه اینجوری بخوام بگیم، ولی واقعا این مطالبی که شما فرمودید و توانایی های نرم خب خیلی مهم هست. و من فکر میکنم که حالا با تجربه که خب من توی این ویلکام سنتر و جاهایی که کامیونیتی ایرانی هستن زیاد میرم میبینم، یکی از چالش های خیلی مهم به بچه های ایرانی همین هست که این دانش نرم رو ندارن واقعا، توانایی های نرم یا سافت اسکیل رو، یا چیزی که دارن با شاید کانادا مثلا همخوانی نداره. و همین خاطر قطعا کسی که میاد اینجا حتما روی این قضیه باید کار کنه. بعضیش شاید بشه یاد گرفت، بعضیش هم به نظر من شاید دیگه دیر شده باشه. مثلا کسی شاید تو سن مثلا 30-35 میان اینجا تو این رنج، بعضی وقتا فکر میکنم شاید دیگه دیر شده باشه و باید مثلا یه مسیرهای جایگزین رو انتخاب کنم. آره اینجوری.
حالا از گذشته میخوام که یه پولی هم بزنم به اخیر در لینکدین که تاپ وایس گرفتید، از اینم تجربهشو برام بگید آقای بشاش چند روز اخیر.
آره من وقتی که نوتیفیکیشنش از لینکدین آمد با خودم گفتم خب لینکدین هم پس باگ داره دیگه، همچین چیزی رو بر من فرستاده. به خاطر اینکه نوتیفیکیشن اومد و تبریک کنیم که آره شما با من تاپ وایس انتخاب شدید، گفتم خب این از اون شوخیایی که اصلا جالب نیستش. بعد خب میرفتم این سفر ریفرش میکردم چون قرار بود یه بج آبی بده و بعدش هم حالا یه اتفاقاتی بیفته، من میدیدم نه این بج آبی رو نداد، فکر کنم 2-3 روز طول کشید. دیگه با خودم گفتم که خب این حتما یه باگ لینکدین بوده. ولی آره جالب هست، وقتی که این بج رو دادن فردای اون روز هم اکانت من رو پریمیوم کردن و باز من اونجا شک کردم، گفتم اینا چجوری اصلا تونستن منو شارژ کنن، من که کردیت کارتم روی لینکدین نبود و اینا، چه اتفاق افتاد؟ رفتم نگاه کردم دیدم که نه، خودشون در واقع تیم ساپورت لینکدین رو فعال کرده و در واقع اکانت منو پریمیوم کردن. واقعیتش حالا فکر کنم توی یکی از این کانال ها یا گروه فکر کنم کلوب کارآفرینان بود، درست میگم محمد جان، که صحبت شد و بیا در این مورد حرف بزن. من نکتم این بود که واقعیتش خود این بج آبی و حالا اسم و رسمی که داره، خب حالا در یک زمانی اتفاق افتاده، ولی اینکه این مسیر چی بوده خیلی مهم هست. حالا من خودم چیزی که تجربه‌ای که دارم میبینم و نشون میده یه جاهایی خودش رو شدید، که آره این کاری که داری میکنی کلید یکی از این حالا روشن شدن بعضی از این بجا هست، همون کانسیستنسی هست واقعیتش. البته خب این پلتفرم ها اینجوری دوست دارن که ما همیشه رو پلتفرمشون اکتیو باشیم، بنابراین حضور رو پلتفرم خیلی مهم هست، ولی نوع حضور هم مهم هستش. مثلا من یه تجربه که جدیدن باز دیدم خیلی داره کمک میکنه به افزایش حالا مثلا فالوور یا دیده شدن پروفایل رو توی لینکدین، این هستش که در مباحثی که دیگران و افراد نخبه و افراد معروف و معتبر میان مطرح میکنن مشارکت کنیم. این مشارکته روی لینکدین بچه خیلی مهم هست و من مشارکتی تو بچه ایرانی دارم میبینم اینجوری هست که مثلا فرض کن میریم کامنت میذاریم که دمت گرم، مثلا چقدر خوب، چه عالی، به به، آفرین. اینجوری نه، اینجوری فایده نداره. کاری که من میکنم این هستش که مثلا وقتی پست خوب میبینم روی لینکدین که از یه آدم متخصصی هستش که خب اونم مثلا بج آبی داره و اینها، حالا میرم اون پست رو محتواش رو کپی پیست میکنم توی چت جی پی تی و بهش میگم بر من یه کامنت روی این پست تولید کن و میگم مثلا بر اساس نوع پست، مثلا بعضی جاها میگم که میخوام خودم رو والنربل نشون بدم، میخوام خودم رو استرانگ نشون بدم، میخوام خودم رو مثلا همراه این موضوع نشون بدم، استوری تلینگ میخوام پشتش باشه و غیره، و مثلا تولید میکنه. حالا بعد باعث دستکاری و اینها ازش استفاده میکنم. کامنت های مفصل، کامنت هایی که ارزش ایجاد کنه برای اون پست ها خیلی مهم است. حالا نمیخوام واقعا برنامه و وقت رو بگیرم بیشتر از این برای این موضوع، و خوشحال هستم خدمتتون هستم و یاد میگیرم.
یه چیزی
از عادل جان که همیشه یاد میگرفتیم.
مخلصم. یه چیزی الان تو ذهنم جرقه زد. این سافت اسکیلا شاید سافت اسکیلا سنتی بودن، الان یه سافت اسکیلا دیجیتال یا همین ارتباط توی سوشال مدیا هم فکر میکنم که باید که شروع شده باشه. یعنی
آره، اینی که میگه خیلی مهم هست. حالا باز من یه تجربه کوچولو دیگه بهتون بگم بچه‌ها. ببینید، باز در مورد همین بحث تعامل هست که حالا عادل هم در واقع تو صحبتاش گفت که الان ما تعامل هست که ما رو بزرگ میکنه و میرسون به اون کشتی. شما حتما تکرانچ رو میشناسید. تکرانچ دیگه برای خودش خدایی هستش دیگه. من تو اینستاگرامشون هستم، هر وقت من پستی از تکرانچ رو میام و حالا استوری میکنم یا شروع شیر میکنم، بر من مسیج میفرستن، تشکر میکنن و اینکه با ما در تعامل هستی فلان. و این بر من خیلی جالبه که چرا ما اینو یاد نداریم، که خب اتفاقا هرچی بزرگتر بشیم به نظرم باید تعاملاتمون بیشتر بشه. این به نظر میاد که همون بحثی که الان محمد تو گفتی که دنیای جدید یه سری تعاملات جدید رو میطلبه که شاید برای ما قدیمی ترا یه مقدار اصلا عجیب و حتی ناخوشایند باشه که منی که الان من هستم اصلا چرا باید مثلا جواب فلانی بدم. و یه چیز جالب بگم بچه ها، یکی از اکسپریانس های مثبتی که مخاطبین من با من دارن این هستش که هر پیامی به من بدن 100% ریپلای میگیرم. بعضیشون میگن که آقای بشاش ما اصلا تعجب میکنیم که تو اصلا داری به ما جواب میدی، فکرشو نمیکردیم. و این یکی از اتفاقات خوبی هستش که من همیشه اینو پیگیر هستم، هر کسی پیغام به من میده در هر سطح و اندازه‌ای حتما ریپلای کنم و میبینم که تاثیر خیلی مثبتی داره. حالا برهان تجربیات شخصی هستش که داشتم.
آقا من میتونم یه سر به سرت بذارم بشاش؟
آره آره، حتما شما پیغام بدید جواب نده. آره، بجز عادل طالبی
کودکی درون من خیلی زنده است، خیلی فعاله و شوخی زیاد میکنم، داد و هوار زیاد میکنم و اصلا پارسال هم که اومدم کانادا اصلا احساس میکنم تازه دوباره متولد شدم، تازه دارم یاد میگیرم، یعنی بچه دارم فعالیت میکنم و یاد میگیرم، خیلی لذت میبرم. حالا میخوام بهتون بچه امید بدم. ببینید عزیزان، خیلی وقتا ماها فکر میکنیم که در واقع برای اینکه یه اتفاق مهمی رقم بخوره مثل همین بجی که آقای بشار کرد، باید یک عالمه الزامات داشته باشیم. در این نه، مثلا یه عزیزی به من پیغام داده بود همین امروز درباره شما بشار جان، آقا این آقا که همش پستاش تو لینکدین 5 تا لایک میخوره چرا تاپ بویز شده، شما چرا نشدید تیکم داشت به من مینداخت. گفتم عزیزم بخاطر اینکه آقای بشاش تعامل داره، استمرار داره. من تو لینکدین هفته ای دو هفته یه بار میرم پست تبلیغاتی میذارم میام بیرون، آقا وبینار فلان داره، این که کلاس فلان داره تموم شده، ولی آقای بشاش واقعا داره به دیگران کمک میکنه، سوال دیگران جواب میده. حالا یه تکنیکش هم گفت دمت گرم، گفت آقا من میرم پست یکی رو میدم بعد میگم یه کامنت دیگه چه... من خودم اینو یاد گرفتم، یعنی الان از بشاش اینو یاد گرفتم که یه وقت من حرفی به ذهنم نمیاد حرف نمیزنم، ولی الان فهمیدم نه میشه از گوش مصنوعی استفاده کرد. این یک. دو، یه نکته بهتون بگم عزیزان، 20 سال پیش من میخواستم منشی استخدام بکنم، آگهی میزدم میگفتم منشی آشنا به تایپ، بلد بودن کار با اکسل مزیت محسوب میشود، یعنی اگه کسی بود میشد همون سهم جانبازی مثلا استخدام میکرد اگه اکسل بلد بود. امروز مهم نیست شما چه کاری، باید اکسل بلد باشی، یعنی جز الزامات شده اکسل، پاورپوینت، اینجور ابزارا، حالا بعدن هم گوگلش اینا. مارکتینگ هم الان به همین ترتیب هست، 7 8 10 سال پیش شما الان کسی که فهم درست از مارکتینگ نداشته، پروداکت به خصوص بخش پروداکت اونجا که حالا مارکتینگ پروداکت میشه، فرم برنامه‌نویس باشی، صاحب کسب و کار آفلاین باشی، آنلاین باشی، باید با مفاهیم اینها آشنا باشی و جزو ادامه. و هوش مصنوعی دقیقاً داره این اتفاق برات میفته، یعنی الان یه ادعای مصنوعی، ولی شما فرق نمیکنه فارغ از اینکه چه کاره باشید، باید جزو اینم میتونیم جزو مهارت‌های نرم جدید هم میتونیم بگم آقای نادری گفتن رو من تاکید جدی بکنم روش، جزو مهارتی که چگونه بتونیم از این هوش مصنوعی کمک بگیریم برای توسعه هر جا که هستیم. حالا یکی از دوستان آقای طالبی برای نونوایی مثال بزنم ببینم، من نونوام، من خودشم توی وبینار خودم داشتم در هوش مصنوعی اهمیت گفتم، گفتم هر کسی میتونه یه راهی برای استفاده از هوش مصنوعی پیدا کنه، بعد تو من نونوام یه مثال بزنم ببینم حالا نونوا بود یا نه، حالا من چی گیر نندازید من کلی دارم. یا یه بار توی کلاسام توی دانشگاه تهران داشتم درس میدادم، گفتم آقا ایمیل که در بی تو بی جواب میداد اوکی، هیچ در بی تو سی در این شرایط جواب میداد. بعد یکی بلند گفت آقای طالبی تمام شد صحبت داد کلاستم، گفتم بله. گفت آقای طالبی من کشتارگاه دارم، گفتم خب چه خوب باریک الله. بعد گفت کله گوسفندا رو میدم به طباخا، گوشتشون رو میدم به دباغا، گوشتشون رو میدم به قصابا، الان من بی تو بی هم. گفتم آره. گفت ایمیل مارکتینگ کجای منه؟ حالا ما هر گونه بی تو بی جواب میده اوکی هیچ قطعی قطعی نگیم، ولی هوش مصنوعی که از ابزارهایی که تقریبا، حالا این اضافه کنیم، تقریبا هر کاری که باشید، هنرمند باشید، برنامه‌نویس باشید، متخصص باشید، یک مسئول دفتر، هر جا که هستید میتونه به شما کمک جزء مهارت الزامی در سالهای آتی خواهد. بنابراین اگر همین الان ازش بتونید استفاده نسبت به بقیه جلوتر میافتید. و محمود جان بابت این نکته گفتی خیلی ممنون، اینو واقعا بلد نبودم، چقدر که میاد دادی امتحان، خیلی خوشحالم، خیلی با انرژی میرم خونه، الان اینجا ساعت 9 و نیمه.
آره دوستان هم شرق کانادا همه ساعت 9 و نیم، غیر از آقای یوسف مهرداد که میشناسم از کلگری هستن و خیلی هم خوش آمد بهشون میگم و دو ساعت با ما فاصله دارن. خیلی خیلی ممنون، خیلی عالی بود. و این هوش مصنوعی چقدر کمک میکنه به مهارت نرم، مثلا توی ایمیل ها تقریبا هممون دیگه یه ریفریز میکنیم یا لحن گفتارمون رو عوض میکنیم با چت جی پی تی تو نوشتار.
واقعا هوش مصنوعی باعث تنبلی هم میشه ها، حالا الان اشاره کردی به ایمیل و آره چگونه نگرم، حواس باشید مثل من تنبلی نکنید، زبانتون رو تقویت بکنید، زبان سر جاشون، برای ارتباطات به زبان نیاز دارید.
آره آخه زبان فقط حالا خود کلمات هم نیست، وقتی که خاطره مشترک با اون شخص میخوایم که برقرار کنیم، مثلا فرض کن تو ایران کسی در مورد استقلال پرسپولیس حرف میزد، دوتا اسم بازیکن رو میورد یا خاطره فوتبالی میگفت دیگه، مثلا با هم چفت میشدن تو اون دیلا میبستن اصطلاحا. ولی اینجا باید ببینی که بازیکن هاکیشون کیه، اون هاکی بازه در چه سالی چه کجا ضربه خورده چی شده.
نه ما مشترک داریم، سلین دیون میتونیم صحبت کنیم، ما خاطره داریم با سلین دیون، برادر شما هم داریم با تاکتر، ما خاطره های زیادی با سلین دیون داریم، باید با خاطرات مشترک کار کنیم.
مشترک بله.
شما همسن شما دویه همسن ما هستید
نه ما تو سنی بودیم که بالاخره علاقه خاصی به خانم سلین دیون داشتیم و دنبالش می‌کردیم. آره
زیاد وقت نمیگم، فقط خواستم تشکر کنم از اینکه
با صلابت و مسلط صحبت کردیم و خوشحال شدیم یکی همسن سال ما اومد و ما البته قابل مقایسه با شما نیستیم، ولی خب تقریبا هم
خواهش می‌کنم،
سن شما رو داشتیم و تقریبا همسن هستیم. در مورد سافت اسکیل من با محمد جان چند بار صحبت کردم، چون همه جلساتی که گذاشتن دوستان همه چیزای فنی بود، ولی من خودم مثلا 6 سال اینجا هستم، واقعا مشکل دارم تو سافت اسکیل، یعنی تو فارسیش هم شاید این مشکل بوده، همش زبان نیست، یعنی ارتباطات، یعنی اون کسی که تو فارسی خوب ارتباطات برقرار میکنه تو انگلیسی هم خوب ارتباط برقرار میکنه، ولی اون کسی که در حال منظورم این که همش فقط زبان نیست، این سافت اسکیل خیلی مهمه، برای همین شاید کلاس زبان تنها کافی نباشه، مثلا اون اسکیل مذاکره که کجا نمیدونم خود کنترل کنی هیجانی نشی، نمیدونم تو جلسه با پافشاری نکنی یک چیزی حتی ای میدونی اشتباهه، میدونی که این اشتباه من خیلی کردم تو ایران مخصوصا که مثلا خب همیشه حرف شما درسته، مثلا شما همونجوری که شما گفتین شما فکر مثلا اون موقعی که شما فکر از همه بیشتر میدونی و توی جلسه میبینی از قسمت های مختلف هستن، بالاخره نظرشون میگن لازم نیست شما اونجا خودتو اثبات کنی، یعنی اون به ضرر شماست، یعنی این چیزی نه به نفع شما، اون بعد از اون جلسه کسی به شما نمیگه که آره این چقدر با سواد بود مثلا تونست حرفش ثابت کنه، بعد میگه با چه آدم مثلا لجبازی میتونی مثلا اینجوری میگه که این چیزا اینجا هم هسته. و دوست دارم که بیشتر محمد جان اگه در زمینه سافت اسکیل مخصوصا تو کانادا، چون من خودم یک سال دو سال خیلی گشتم هیچ چیزی پیدا نکردم، فارسی زیاد هست مثلا ولی خب کاربرد نداشته برام چون اینجا متفاوت است، من اینجا مثلا تو خودم من تیم لید هستم سافت، تو تیمم مثلا یه پسر مثلا 17 سال دارم 18 سال دارم که مثلا اینجا چیز داره کار می از دانشگاه میان به عنوان کوآپ، این از اون آدمی که حالا نمیخوام مثلا بگم توانمندی ایرانی ها همیشه بالاتره، ولی ارتباطاتی که این برقرار میکنه مثلا اونقدر سریع راه افتاده از اون آدمی که مثلا دکترای مثلا دانشگاه خوب ماست مثلا میاد، یا مثلا فوق لیسانس دانشگاه خوب ماست میاد تو محیط کار، خیلی سریعتر تو 4 ماه انقدر این مثلا پسر پیش من اومده پیشرفت کرد، من حاضرم بکنم سنیور، یعنی در این حد یه پسر بچه جونیور، خب چون که نیتیو بود مثلا با کس مثلا بهش میگم برو با بی ای جلسه بذار خودش میره جلسه میذاره حرفش میفهمه، ولی احتیاج به کمک نداره تو کامیکیشن، این خیلی خیلی به نظر من شاید بیشتر از 50% موفقیت آدم تو کار مخصوصا تو کانادا. بعد من خودم توی مثلا کار عوض کردن خیلی از جای خیلی خوب و مثلا سر اینکه یک سالو بعد از مصاحبه به ذهنم رسیده که چی باید میگفتم، مثلا تمرین نداشتم تو مذاکره مثلا از دست دادم خیلی از موقعیت شغلی خیلی خوب، برای همین حس کردم واقعا و کم بودش واقعا مخصوصا تو جامعه ایرانی خیلی زیاده، حالا هرچی ما بیشتر کار کنیم بهتره. خیلی ممنون محمد جان که این موضوع رو آوردین، خیلی ممنون آقای طالبی.
یه نکته من اضافه کنم صحبت شما، خیلی ها فکر میکنن که این مهارت ذاتیه، یعنی یه نفر یا از اولش مثلا خونگرمه و اینا، اگر این اشتباه رو میکنید برید ببینید عادل طالبی تا سال 89-90 کی بود، یعنی یه آدمی که واقعا بعضا میگفتن فقط کارش پاچه گرفتنه، دنبال اشتباه اینونه، فقط غر میزدم، فقط نق میزدم، از همه چی ناراضی بودم، از زمین و زمان بد میگفتم، با هیچ کس حال نمیکردم، ترجیح میدادم در اتاقم بسته باشه، هیچ کس نبینم، آدم ها لیاقت حتی صحبت کردن و هر چیز عجیب غریب تو جلسات به همه میپریدم، ولی وقتی فهمیدم دارم اشتباه میکنم اصلاح شدم. و اگر میخواید این اشتباه رو میکنه که فکر میکنه اینا ذاتیه، منو ببینید، این آدمی که جلوتون نشسته خیلی راحت اینجا میره کنار ساحل، همین 2 روز 4-5 روز پیش بود قبل از این بارونه رفتیم چیه وود باین آره رفتیم سوال وود باین و همونجا با یه خانواده آمریکایی شده چرتیم گرم گرفتیم، کلی گفتیم، اون از آمریکا گفت، دیترویت گفت، ما از ایران گفتیم، خانومش گفت و الی آخر، با همین زبان آیم تیبل با همون اونم میتونم ارتباط بگیرم، یعنی قشنگ میتونم گپ بزنم. این مهارتیه که با تمرین کردن به دست میاد، با مطالعه، دقت در کسانی که از تو بهترن تو این کار و یاد گرفتن، و میتونید اگر این مشکل رو دارید تو مهارت یاد بگیرید، واقعا چه اینجا چه هر جای دیگه. ولی اینا صحبت دیگه درسته، کسی که یاد گرفته باشه دیگه فرق نمیکنه توی ایران باشه. من تو استرالیا هم قشنگ میگفتم گپ میزدم میگفتیم میخندیدیم، تو قبرس هم همین بود، اورسی اونم خیلی افتضاح در حد نجور سنگ نجور پاره سنگ تو باید میکردی، ولی باز ارتباط رو میگرفتیم. و اگر این مهارت ها رو تمرین میکنی زبان بدن و الی آخر، خیلی کمک میکنه که بتونی کارت رو خیلی راحت جلو ببری. مثلا من خیلی میگن دیگه، مثلا این همه اومدیم اینجا هیچ در بستی واسه من نبوده، بخش مهمیش مال همین مهارت های نرمه بوده، ارتباطه بوده، توانایی ارتباط برقرار کردن بوده. حتی به همونطور که اشاره کردن دوست عزیزمون، ممکنه زبان من خیلی ضعیف باشه، خیلی والا دایره واژگون قوی نداشته باشم، ولی اون توانه رو در خودت ببینی، اعتماد به نفسی که داری و احترام از طرف مقابل میذاری، کمک کنه درهای بسته برات باز بشن.
عالی. اینجا حالا فکر میکنم که خیلی به کامیونیکیشن و کلابوریشن خیلی تاکید داریم، حالا تا حتی به کریتیوی و کریتیکال تینکینگ، که اینا فکر میکنم شاید بشه حتی مشابه یه تئاتر، میشه تمرین تئاتر تمرین
آقا
کرد.
یه چی بودم همینجا هفت قطع کنم نادی جان، آقا کریتیکال تینکینگ سمت به خصوص برای جوان، کریتیکال تینکینگ مال بعد از 35-40 سالگیه، چون ما یه چیزی داریم اینو برید بخونید به عنوان یه تتر بتونید برید دنبالش بگردید. آقا برید ذهن مستاقیاب و ذهن نقیضیاب، آقای شعبان علی بحث یادگیری، آدم هایی که کریتیکال تینکینگن یادگیریشون با مشکل روبرو میشه، چون به دنبال نواقص و ایراده ها و نمیدونم. آقا کریتیکال تینکینگ سم است برای کسی که هنوز به پختگی و بلوغ و تخصص نرسید. نظر من ها، نمیگم اصراری و درستش ندارم، ولی باز اینو یه مطالعه حال اتفاقی ما هفته قد کردم دیدم. بگو
اسم کتاب رو یه بار دیگه بگید و اینی که دیدم
تو همه بزنید یادگیری شعبان علی متمم، تو سایت متمم آقای شعبان علی برید، یه مجموعه فایل صوتی و یک بخشی از روی یادگیری، روش‌های مختلف یادگیری رو میگه و بحث این که آقا اصلا در زمان یادگیری شما باید ذهن مستاقیابتون رو فعال کنید، نه ذهن نقیضیاب. ذهن نقیضیاب ما رو نگه می‌داره در یادگیری، بعدن که متقاعد یاد گرفتی سوال اون موقع کریتیکال تینکینگ میاد به کمکت برای بهبود. فعلا شما به دنبال مصداقها باشید و دنبال الگوگیری و الگوپذیری و یادگیریتون رو اهمیت کنید. کریتیکال تینکینگ مال کسی که از این مراحل گذشته باشه. زود برید سراغ کریتیکال تینکینگ، فقط میشه یه دونه قرقروی تکراری که دارید میبینید توی کوچه و بازار و خیابون‌های لینکدین و توییتر و تلگرام و گروه‌ها.
البته کتابایی هست در مورد همین تفکر نقاد، فصلهای مختلفش معایبش هم میگه غیر از مزایاش، که این که اصلا چجوری باید این کریتیکال تینکینگ باشه، این که فقط مخالفت بکنیم فقط نقیض پیدا بکنیم، این آره به قول شما کار درستی نیست. یکی از گپ های فرهنگی که ما داریم، شاید وقتی که میایم یه کشور غربی مثل کانادا، بار معنایی کلماته. مثلا یه دوستی چندین سال پیش به من میگفت که خب ما کلمه اسپشیال تو ایران ما میشناسیم، و میگفتیم که اگر کسی اسپشیاله یعنی خیلی ویژه است، و اینجا الان توی مغازه اگر که بزنن اسپشیال یعنی گذاشتنش دم در، میخوان ردش کنن بره، یعنی حراجش کردن و دم دستیه. یه دوستی در مورد همین دکترا از باش مشورت میکردم، ایشون یونانی الاصل بود و خودش آموزشگاه داشت داره هنوزم، و باش مشورت کردم که اگر که من دکترا رو بخوام اینجا بخونم، گفت که مگر اینکه بخوای پروفسور بشی. بعد خب این کلمه پروفسور برای ما بار معنایی خیلی خوبی داره، ولی اون منظورش این بود که میخوای معلم بشی، و این معلم شدن خصوصیت من نبود که بخوام که همش درس بدم. تا وقتی من درس بدم دیگه خوبیش اینه که همه خوابشون میبره، اگر که بخوان که بخوابن خوبه.
ولی کلاسای منو که درس دادم بری نگاه کنی اصلا مثل کلاسای تو نیست. مال من همه بیدار، هوشیار، همه جریمه می‌شدن. اگه دقیقاً یعنی بقالی بود کلاسای من. شلو جریمه‌هاشون می‌آورن از پاستیل و چیپس و میوه تا نوشابه و غیره تا آش، مورد داشتیم آش آوردن در کلاس، اون جریمه چی تمیشون انجام نداده. کلاسام خیلی فانه.
راستی یه مقدار در مورد فعالیت اخیرتون هم بگید، کار کسب که من اطلاع دارم، و به سال فعالیت دیگه‌تون از زبون خودتون هم فعالیت‌های اخیرتون تو ایران، هم فعالیتایی که در اینجا دارید بگید لطفا.
ببین توی ایران که خب من آژانس منظم رو دارم و 30-40 شرکت بزرگ ایرانی داریم دیجیتال مارکتینگ انجام میدیم، نظارت میشون اونا رو سه او کارهای توشال ادز و الی آخر کمپیناشون انجام میدیم. و آمدن به کانادا اتفاقی بود، یعنی اصلا قرار نبود. من قبل رفتم ترکیه بعد یکی از دوستانم با یه وکیلی اومده اینجا گفت بده این وکیل برای یه کاری بکنه، یه درخواست ویزای توریستی بکنه. ما دادیم بهش و از چند نفرم پرسیدم، گفتن آقا الان ویزای توریستی ترکیه کانادا نمیدن به خاطر اینکه ایران پلیسی شده و اینجوری شده نمیدن. ما هم رفتیم ترکیه داشتیم یعنی ترکیه برای سبزگرد، اینا زنگ دادن که آقا شما کی میتونی بری برای انگشت نگاری. گفتم من به 10 سپتامبر پارسال 10 سپتامبر بودم ترکیه. گفتم خب ما براتون 11 سپتامبر انگشت نگاری میگیریم. ما هم گفتم ما داریم این سرتیفیکاتون انجام میدین، اینا انگشت نگاریشون میکنن. بعد شنیده بودم که بین 6 ماه تا 2 سال طول میشه برای انگشت نگاری. ما هم رفتم انگشت نگاری کارهای عادی بایومتریک کردیم بی اف اس و اومدیم رفتیم دنبال سرتیفیکات ازمیر رو دیدیم، ما نمیدونم استانبول دیدیم، جای مختلف دیدیم، ما رفتیم خونه پیدا کردیم که می‌خواستم خونه من بیاجا کنم برم ترکیه. و خلاصه اینا دقیقاً 8 روز بعد از اینکه من انگشت نگاری شدم ایمیل اومد که ویزای شما صادر شده. واقعا تو اگه دانشگاه اینجا ما چیز داشتیم، یه دعوتنامه آمولیتی داشتیم و بیزینسی هم از 3-4 تا بیزینس خیلی معروف اینجا در واقع من دعوتنامه داشتم از استارتاپ های بزرگ اینجا، کسایی که شاگردای من بودن اینجا، یعنی دعوتنامه هایی داشتم پرو بیمون بود و به قول میچا بود. این خب هیچ روز من نشینم که اومده باشه و بعد هیچ چیز دیگه، بعد پاسپورت دادیم 7 روز بعدم اون سالش 14 روز 15 روز بعد از این که در واقع من انگشتمو زدم اونجا، من تو کانادا تورنتو بودم. خیلی اتفاق مونده اومدن اینجا فقط میگه شرکت سوری ثبت کنم که برم ترکیه زندگی بکنم، اینجا می شرکتشون بگیم آقا شرکت کاناداییه، یه دات پی ای بتونیم بگیم. کل ماجرا این بود. ولی اومدیم اینجا و درخواست اوپن ورک پرمیت اون موقع 3-4 ماه طول می‌کشید. آقا ما درخواست رو دادیم 10 روز نشده اوپن ورک پرمیت من اومد. بعد ما رفتیم به رفتیم یه پاسپورت من اکانت وا کردم. بعد اون هفته اول دو تا پروژه بزرگم خوبم گرفتیم از یه چینیه و از یه مصریه، خیلی هم حال داد. بعد خوش مدتی هم مادید راحت باشیم ارتباط میگرفتیم، خلاصه یه خوش هم باید دیگه گفتم آقا وقت بفانم هم زنگ نکنم، دو ماه میمونم اینجا ببینم چه خبره، مثل اینجا پول هست بزا ببینم پروژه بین اومده میگیریم. ما میخواستیم از پروژه ترکیه و اروپا بگیریم، خب پروژه آمریکایی داریم میگیریم اینجا فرده دیگه. اما یهو پام وا شد به اکوسیستم استارتاپی اینجا، اصلا فکر استارتاپی رو نبودیم اینجا، یه استارتاپی داشتیم می آوردیم زیر استارتاپی اصلا دنبالی نم. آقا رفتم اوبانی لیون و اکوسیستم استارتاپی دیگه اصلا حال کردم با امکانات اینجا، شرایط اینجا، گرانت های اینجا، دانشگاه های اینجا رو من خیلی هاشون رفتم، 7-8 دانشگاه رو رفتم و گرانت هایی که میدن گرانت، حالا اونایی که بعدا صدای ما رو میشنون خیلی جالبه، مثلا دولت اون دولت $2,500 شما میتونید از طریق شرکت های واسطه چیزشو بگیرید، گرانت بگیرید بلا عوض و از طریق دانشگاه تا $1,000,000 باور نکردنی بود برای من. و بعد من طرح اولی حسابی تو ایران داشتیم و اینجا دادم، گفتم اوکی دو تا از دانشگاه پذیرش گرفتیم، خب بیارید اینجا اینجا انجام شد. گفتم عجب جایی اومدیم، خودمونم خالی بود نبود چون انقدر هم از آمریکای شمالی و کانادا و اقتصاد و اینا بد میشنویدیم میشنیدیم، خیلی آدم تحت تاثیر قرار میگیره دیگه، همش ما او تورم فلان. گفتم تورم چی دارید میگید؟ تورم هیچ درصد تورم باش بیان 8 درصد چی داری میگی؟ 8 درصد تورم دیگه، ما که 45 درصد تورم داشتیم تو ایران، مثلا 8 درصد برای شوخیه. و بعد چون راحت هم کار گرفتم، من پروژه گرفتم دیگه موندم. به خانمم گفتم آقا من مثلا میخوام یه استارتاپ راه بندازم، که دیگه گفتم رفتم هر بلیار رو نوشتم برای تحقیق بازار، رفتم رفتم ونکوور، ویکتوریا، بعد استرالیا و جام تحقیق بازارم کامل انجام دادم و الان داریم روی استارتاپمون کار میکنیم. به علاوه اینکه خب یه آژانس دیجیتال مارکتینگ اپتیموم رو همینجا راه انداختم، خلاص یه برنامه‌ای باید داشته باشه حساب رو راه بیفته. به قول معروف بیمای فتی دیگه باید پول در بیاد. حالا ایران میتونه پول بفرسته ولی خب قیمت دلار اینا خیلی سخته. جام پروژه دیجیتال مارکتینگ میگیرم و برای 3-4 تا شرکت دارم جام دست من است و مشاورشون هستم و استراتژیست دیجیتال مارکتینگ هستم و کمپین اپتیمایزینگ انجام میدم اینجا. خدا رو شکر گفتم خوبه، خانم بچه‌ها رو آوردم که دیگه برن اینجا، چون دیگه الان دارم تیار هم میدن دیگه، میدونی دیگه قانون هم عوض شد، از 2-3 ماه دیگه تیار هم شروع میشه، تیار تو پیار میشیم سری و سه و خدا بده برکت. میگن دور از خدا چی میخواد دو چشم بینا، اینا هم که ترودا هم جندم مهربانه گفتیم دیگه بمونیم کار تمام کنیم تیار رو بگیریم بعد برگردیم ایران. منتظرم تیاره بیاد و بعد برگردم، کارام دیگه انجام شده. اینجا
عالی. در مورد کوآپ چی که جلسه اخیراً جلسه داشتید به اسم کوآپ 7،
ببین من کلاً چون به انتقال تجربه اعتقاد دارم، واقعا مازیار گنجی هم که از دوستان قدیمی و در واقع کار کرده هستن، کاریار ارقام داشتن تو ایران، حالا می شناخته شده هستن تو بحث شبکه و اینترنت و اینها، از تیم دانفینگ اینجا هم دیدیم و پیدا کردیم و شناختیم و بعد دیگه شروع کردیم. خب هر دوی ما علاقه بسیار بسیار زیادی داریم به توسعه کسب و کارهامون. ایونت مارکتینگ یکی از ابزارهای بحث برندینگ و تو آی ام سی رو داریم، تو اینترنت مارکتینگ کامیکیشن و همین تو بحث برندینگ هست و همین تو برای در واقع ایجاد سرمایه‌های جالبی متوسط. از اون بر علاقه فردی رو هم که به ارتباط و توسعه ارتباطات دارم، من آقای گنجی هم کاملا این رو علاقه داشتم و یه رو دارم تو مدل کوآپ. به مشکلی که من تو کانادا زیاد میدیدم این بود که آقا از یه طرف یه عده آدم مثل آقای نادی میاد، آقا اینقدر تخصص صحبت، من اصلا کسبارو نمیفهمن چی میگن، خیلی با کلاس، خیلی کلمات قلمبه سلمبه انگلیسی سخت، برا کسب و کارا نمیفهمن صحبت های آدم های فهمیده و کاربلد مثل نادی رو، و نادی هم نرفت یاد بگیره با کسب و کارا صحبت بکنه. اون طرف یه دم دلال ملال افتادن به جون میلان ایونت میذارن، فقط میخوان جنس رو غالب بکنن، یعنی دو سر وسطی چی نبود که بتونه با ادبیات با کار کنه. مثلا مشکل اصلی ایرانی که من اینجا اینه که فضای بازار رو نمیشه، بازار رو نمیشناسن، بعد نقش عمده از این که آقا اینجا به درد نمیخوره، آقا اینجا اینه، ما نگیدن تو بازاریابی بلد نیستی، تو میخوان چون به خاطر تحریم ها و به خاطر بسته بودن فضا و به خاطر بالا بودن تقاضا و کم بودن عرضه شما هم بازار منو به راحتی میشه با رابطه حدود اینجا ارتباطات از دست دادی، شبکت از دست دادی، فهمت از با همه چی از دست دادی، بعد اطلاعات غلط هم به ملت میدن. مثلا یکی از اطلاعات عجیب و غریبی که مردم بشه اینجا میاد اینکه مالیات ندی به دولت این به دست تو آقا کار نکنی مالیات ندی بعد اعتبار نمیری تا وقتی روش بدی وام گرفتن با هم تکسی که داری میدی، اون تکس هم که نمیبره تو یمن و سوریه خرج کنه، محل حساب تو هم خیابونه خود داره خرج کنه، تو همین کامیونیتی سنتر بعد خود داره خرج کنه دیگه، بعد انتقاد وارد به دولت کانادا و هر دولتی انتقاد جدی وارد، کارمندای دولت هم تنبلن خلاص خیلی خاطر سمون که نمیفرسته که آتیش نمیزنه گل مالی، بعد مالیات ندی بعد اون تکس ریپورت که به تو اجازه میده وامای میلیون دلاری بگیری، تکس ریپورت که سرمایه گذار ببینید اینا رفتن نمیفهم غلط ایرانی جماعت هم گرفت. از اون بعد ابزار منظورم چی نمیشناسن، نه دیجیتال میشدن، نه مارکتینگ میشدن، نه استراتژی میشدن، نه تحلیل میشدن، نه پورتر میشدن، هیچ چیزی نمیدونن. و ما این کوآپ رو با این دیدگاه که بیان ابزارها رو بگیم و این میساندرسند رو مطرح بکنیم، چیزایی که من متوجهم آقا بخت عمده از فحشایی که به کانادا میدن به خاطر عدم فهم درست از شرایط اینجاست. ببین اینجا یه نظام نیمچه کاپیتالیستیه، یعنی شبه کاپیتالیستیه، بردهداری دیگه، آقا اینجا نظام بردهداری است، آقا اینو باید بپذیرید، کاملا بر اساس بردهدار و برده طراحی شده کاپیتالیسم. میاد میگه آقا اگر یا برده باش یا بردهدار، و به همه چیز به نفع بردهداره، برده باید مالیات بده، برده باید سرش بخوره، برده باید تبعه باید لخن هنرتون اینجا بردهدار بشید. اتفاقا حکومت هم بردهدارها رو سرش میذاره، اجازه میده تو هر چقدر دلت بخواد خرج کن، تمام عیبش میپذیری، چون میدونه هر خرج کنی 30 تا مالیشو قبلا گرفته چیزیشو، و هر چقدر تو کسب و کارت روش بدی بهشم مالیات ندی داری کارمند استخدام میکنی دیگه، گردمانی به نفع دولت کانادا، هر یه نفر که تو استخدامت خودت هم پول نگیری به نفع دولت کانادا است که مجبوری تو رو تامین کنه. خب تو فهم درست از این سیستم به دست بیاری میتونی موفق بشی اینجا لعنتی، و کسایی که ترسو هستن و کسایی که محافظه‌کارن میشکنن از بین میرن، له میکنه نظام کاپیتالیست، لهتون میکنه، یا برده‌دار باشید یا له میشید. برده‌دار جا میشه یه زندگی عادی روتین. خب من مادرگلی خیلی اصلا اینا رو بگم یا آقا این اشتباه رو نکنید، اینا اصلا اینجا میتونید رشد بکنید، اینجا فضا بازه، اینجا مجبور نیستید یه مهرجای مهروی بشید، اینجا مجبور نیست ریش بذارید، اینجا لخت برید یا با تیشرت برید یا با دوبنده برید یا با هر چیز با شورت برید بیرون، کسی باش کار نداره، مهم گوش شما، استعداد شما، توان شما، توان ریسک شماست. و این موارد رو ما خیلی دوست داریم تو آف درباره صحبت بکنیم تو ایونت های من هست، زمین که ابزارهای واقعی رو هم معرفی کنم. مثلا من اینستاگرام میگم قصه تعریف نمی کنم، آقا بیا اینجا ترندیرو رو این دفعه گفتیم، ترندیرو رقبات اینا، بعد در بیزنس خود افراد رو تحلیل کردیم، به شما تو اشتباه داری میکنی، تو خانم تو الان سری من آقاست، خب چرا همه خانم ها دارن لایکت میکنن، یه جور اشتباه داری میگی که محتوای خانم پسند نباید بذاری، اگه پول به تو آقا میده پس باید محتوا آقا پسند بذاری. حالا بریم ببینیم محتوا آقا پسند یعنی چه. اون رو چون ما ندیدیم توی ایونت های ایرانی، ما این ایونت گذاشتیم، یعنی دقیقاً به خاطر این خلعه رو من احساس کردم، با آقای گنجی صحبت کردیم و تلاش می‌کنیم که روی این ایونت در حد توانمون، ما که دنیا رو نمی‌تونیم عوض کنیم، هیچ ادعایی هم نداریم، چون چه زاکربرگ و چه من اتجاب هم نیستیم که بخوام دنیا رو، نه آقا ما به اندازه خودمون و اطرافیانمون و دایره میتونیم تاثیرگذار باشیم، کشور رو کنیم، به اندازه خودمون هم کمک کنیم میکشه اینجا هم بزرگ بشه. حالا به بعضی برخورد من عذرخواهی میکنم اگه کسی میشتم به صدای ما رو بعدها اینو شوید، من گفتم من تند صحبت میکنم و تندم هم کلمات تند میگم هم کلمات تندی به کار میبرم، ولی واقعیت ها رو باید بپذیریم، تا واقعیت ها رو نپذیریم نمیتونیم مشکلات رو حل کنیم.
بله خیلی خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. البته قرار بود که حدود یک ساعت مزاحمتون بشیم، الان یک ساعت و حدود 20 دقیقه است. خیلی شیرین صحبت میکنید و خیلی موضوعات متنوع و جالبی هست. امیدواریم که هم توی کوآپ به صلاح دوستانی که میتونن بپیوندن، مخصوصا دوستانی که تورنتو هستن بپیوندن، و همچنین که توی جلسات آنلاینی که میذارید باشن و این همکاری ها ادامه داره تا ما موفقیت بزرگ خودمون رو ببینیم توی جامعه مینستریم. خیلی خیلی لطف کردید. دوستان اگر که سوالی دارن یا اینکه نکته‌ای دارن، حدود چند دقیقه باز فرصت هست بگن، اگر که نه که بیشتر مزاحم وقتتون نشیم. خیلی خیلی لطف کردید. آره ندیدم که دوستی دستش بالا باشه.
بریم شام بخوریم گفتمونه.
آره و لینک ها هم لطفا برای من بفرستید که زیر پستا توی رادیو بیدار از سوشال مدیاها و همچنین خود وبسایت bidar.ca لینک های مرتبط با شما را بذارم و اینه که دوستانی که بعدن میشنون بتونن که با شما ارتباط داشته باشن.
من همین دو اسمش عادل طالبی هم. بله. یا تو عادل طالبی رو سرچ کنن تو گوگل، صفحه اول، دوم، سوم، پنجم، دهم خودم.
بله. برای کوآپ که چیز نساختید که
چرا؟ اونم هم کوآپ رو بزنین، همه هم بزنین کوآپ 7 میاد، هم تو گوگل صفحه اول لینک 1. قرار نیست که اول نباشه که.
آره. تمنظور داش بینش داره و
نه کوآپ 7.net هم بود سره، هم کوآپ 7 بزنید خودش میاد.
بس. آره عالی، خیلی خیلی ممنون، خیلی لطف کردید، تشکر. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. مرسی که دعوت کردید و اگر این برنامه برخلاف برنامه دیگر من گوش کنم خیلی شسته و رفته نبود عذرخواهی میکنم دیگه. مال ما تیپمون تیپ مارکتینگی و آره یه خورده بازاری بود.
آره اتفاقا یه گروه دیگه هست به اسم استارتاپ و کارآفرینی، اونم حالا دقت کردم که لینکش الان شما ندارید، براتون میفرستمش. دوستمون علیرضا انصاری زحمت کشیدن اینا راه اندازی کردن که احتمال خیلی زیاد با بیدار همکاری خیلی نزدیکتری داره و اسمش میشه بیدار استارتاپ احتمالا در آینده نزدیک. و این فکر میکنم که دوستانی که در حال تاسیس شرکتن یا اینکه میخوان بیان تو لول کارآفرینی، اطلاعات خیلی خوبی توش هست و این گروه هم دست همکاری به همه مثلا گروه های مشابه میده و اینه که بتونیم اشتراک دانش رو با هم داشته باشیم.
خیلی
ممنون از شما، تشکر، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.